ساسانی نماد نیروهای سگانه پیشوایی آینی، ارتشتاری و تولید میشن و جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنن. تندیس‌های بسیار بزرگی از آناهیتا رو در معابد و نیایشگاه‌های گوناگون ایران زمین یا سرزمین‌های مجاور که پرستش ایزدبانوی عشق و باروری در اونها رواج داشته قرار می‌دادند. در یشت پنجم اوستا با نام آبان یشت در ستایش و بزرگداشت آناهیتا و ناهید سروده ای هست که اون رو برای شما می‌خوانم با این توضیح که هوکریه یا هوگر یا هوکر نام بلندترین قله رشته کوه البرز در کتاب اوستاست و فراخ کرد دریای فراخ کرد یکی از تفاسیر و تعابیرش این هست که اهورامزدا دریای فراخ کرد رو در کنار البرز کوه پدید آورد. گروهی از اسطوره شناسان و پژوهشگران باورهای ایرانیان کهن دریای فراخ کرد رو دریای کاسپیان یا همین مازندرانی می دانند که امروزه هم آثار و بقایای آن خوشبختانه برقرار و برجای است. بزرگی که در همه جا شهره است، کسی که در بزرگی همانند همه آبهایی است که در روی زمین جاری است، زورمندی که از کوه هوکریه به دریای فراخ کرد فرو ریزد. همه کرانه های دریای فراخ کرد به جوش و خروش افتند و میان دریا براید هنگامی که به سوی آن روان و سرازیر شود. آناهیتا هزار دریاچه و هزار رود است و هر یک از این رودها به بلندای 40 روز راه سواری تیز تک است. او به بزرگی همه آبهایی است که در روی زمین جاری است و با نیروی فراوان روان است. در پایان توضیحاتم بد نیست که نام‌های دیگر آناهیتا رو برای شما بر بشمرم. آناهیتا، ناهید، آناهیتا، اردویسور آناهیتا، آناهیتو، اینانا، نانا، نینی، ناخیز، آناهیت، آناهید، بیدخت نام‌هایی هستند که در زبان‌های فارسی باستان، اوستایی، بابلی، لولوبی، سغدی، ارمنی و پهلوی برای آناهیتا برگزیده شدند و به کار رفتند، یا به زبان دیگر تبدیل‌های دیگری از نام آناهیتا است که در این زبان‌ها به کار برده شده و بعضن به کار هم میره. توضیحی هم درباره واژه بیدخت بدم که بیدخت تبدیل شده بغدخت هست که بغ در باورهای اسطوره‌ای به معنای خدا و ایزد بوده که با واژه دخت به معنای دختر که ترکیب میشه بغدخت رو به وجود میاره به معنای دختر ایزد یا ایزد بانو. و این واژه در زبان فارسی امروزی به بیدخت تبدیل شده. ایزدبانوی نگاهبان آبها و به ویژه آبهای روان از جهتی سیاره ناهید هم هست. سیاره ناهید یا زهره و ایزدبانوی موکل بر آن. نام روز آدینه یا ناهید روز هم در گاه شماری سغدی پیوند تنگاتنگی با این سه مفهوم داره، یعنی آناهیتا، ناهید و آدینه. در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا گفتار بعدی که آن هم درباره آناهیتا خواهد بود با جزئیات بیشتر و از منظری دیگر.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند، همراهان گرامی، اهالی علم، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام. شریفی هستم، کارشناس بخش بررسی سفرنامه‌های مشهور تاریخ که توسط بزرگان این عرصه به عین دیدار و به تحریر درآمده‌اند. با من قدم بزن میزبان شماست در بخش بررسی سفرنامه‌ها و بازخوانی این آثار. در بررسی سفرنامه‌های نامدار تاریخ از سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی گفتیم، سپس سفرنامه ابن بطوته با عنوان رحله را از سر گذراندیم. سفرنامه مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی را شروع کردیم. در این قسمت به تلخیص تتمه این سفرنامه را بررسی می‌کنیم و از مجال بعدی به سفرنامه جدید خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید. چنان که پیش از این گفتیم، مارکوپولو تاجر و جهانگرد ونیزی در قرن 13 میلادی میزیسته. او سفرهایش را در کتابی به نام سفرنامه مارکوپولو ثبت کرده است. این کتاب در شناساندن آسیای مرکزی و چین به اروپاییان نقشی کلیدی داشته. مارکو هنگامی تجارت را فرا گرفت که پدر و عمویش به آسیا سفر کرده بودند و با قبلای خان دیدار داشتند. در سال 1269 آنها به ونیز بازگشتند و مارکو را برای نخستین بار دیدند. آن دو به همراه مارکو در 17 سالگی او برای سفر به آسیا به وسیله کشتی آماده شدند. آنها پس از 24 سال به ونیز بازگشتند و ونیز را درگیر جنگ با جمهوری جنوا یافتند. مارکو حین فرماندهی یک کشتی جنگی مقابل جنوا اسیر شد و یک سال به زندان افتاد. او داستانهایش را برای همسلولیش روستیکلو دا پیزا تعریف کرد. روستیکلو داستانها را به رشته تحریر درآورد. مارکو در سال 1299 از زندان آزاد شد. وی که مردی ثروتمند بود ازدواج کرد و دارای 3 فرزند شد. در سال 1324 از دنیا رفت و در سن لورنزو به خاک سپرده شد. این گونه سفرها و ماجراجویی‌های مارکوپولو الهام بخش کسانی چون کریستوف کولوم بود. مارکو سفر خیش را به همراه پدر و عموی خود در سفر دوم آنان به شرق در حدود سال 1370 میلادی 669 قمری آغاز کرد. سفر مارکو در سرزمین‌های مانند فلسطین، ایران، ترکستان و سرانجام چین ادامه یافت و بازگشت وی نیز از طریق سوماترا، جاوه، سیلان، سواحل هندوستان، ایران و بالاخره سواحل دریای سیاه و قسطنطنیه صورت گرفت. بر پایه کتاب سفرهای مارکوپولو، پدر و عموی مارکو از بیشتر منطقه های آسیا گذر کردند و با قبلای خان دیدار داشتند. کتاب با پیشگفتاری درباره آنها و سفرشان به بلغار آغاز می شود. آنها پس از یک سال به بخارا می روند و در آنجا یک فرستاده از سرزمین شام آنها را به دیدار قبلای خان، کسی که تا به حال با اروپاییان دیدار نداشته، دعوت می کند. آنها در سال 1266 به بارگاه قبلای خان در دادو می رسند که امروز این شهر به پکن معروف است. خان با مهمان نوازی از دو برادر پذیرایی می کند و از آنها درباره قانون زندگی در اروپا و نظام سیاسی آنجا می پرسد. همچنین او از آنها درباره پاپ و کلیسای روم نیز پرسجو می کند. او نامه‌ای به آنها می دهد تا به دست پاپ برسانند و در این نامه درخواست می کند که 100 مسیحی آشنا با دانش‌های مقدماتی احکام این دین به نزد او فرستاده شوند. همچنین درخواست می کند که یک فرستاده روغن چراغ از اورشلیم برایشان بیاورد. از آنجا که بازه زمانی میان مرگ پاپ و برگزیدن جانشین او طولانی شد، برادران پولو خواسته خان را با دیر کرد انجام دادند. آنان به پیشنهاد گریگوری دهم که بعدها پاپ شد به ونیز بازگشتند تا چشم به راه برگزیدن پاپ تازه شوند. و این امر باعث شد تا مارکو بتواند در سن 16 سالگی برای نخستین بار پدرش را ببیند. در سال 1271 پولوها برای برآورده کردن درخواست قبلای خان سوار کشتی شدند و سفر خود را آغاز کردند. آنها از راه دریا با مسافتی طولانی به بندر هرمز در سرزمین ایران میرسند. آنها می‌خواستند در ادامه از راه دریا به چین بروند، ولی کشتی‌های موجود مناسب این کار نبودند. پس به ناچار در ادامه سفرشان از راه‌های زمینی استفاده کردند تا به بارگاه تابستانی قبلای خان در شانگدو برسند. 3.5 سال پس از ترک ونیز به پیشگاه قبلای خان رسیدند. برادران پولو در دربار دودمان یوان روغن اورشلیم را ارائه می کنند و نامه پاپ را به دست شاه می رسانند. نامه پاپ را تقدیم می کند و خان او و برادرش را به خاطر وفای به عهد می ستاید. سپس رو به مارکو کرده و می پرسد او کیست؟ نیکولو پاسخ می دهد این غلام شما فرزند من است. مارکو 4 زبان می دانسته و به واسطه زیرکی و دقت نظر به زودی زبان و رسوم آنجا را فرا می گیرد. خانواده او تجربه و دانش بسیاری اندوخته بودند که برای خان بسیار با ارزش بود. از اینجا بود که مارکو در بازه زمانی به صورت رسمی به خان خدمت کرد و مأموریت‌های مهم در نقاط مختلف کشور را به دوش کشید و مدتی حکمرانی یکی از استانها را نیز به عهده داشت. پس از 17 سال اقامت در چین، خانواده پولو در صدد بازگشت برآمدند. قبلای خان دیگر پیر شده بود. درخواست آنها را برای ترک چین نپذیرفت. آنها نگران بودند چون با فرمانروا همکاری نزدیک داشتند و پس از مرگ خان دیگر نمی توانستند سالم به میهن خود بازگردند. این به خاطر داشتن دشمنان زیاد پادشاه بود. در 1292 قازان خان، برادرزاده خان که بعدها فرمان روای ایران شد، نمایندگانی را به چین فرستاد تا برای او همسر مناسبی پیدا کنند و درخواست کرد که برادران پولو هم همراه نمایندگان به نزد او بیایند. در نتیجه خانواده پولو اجازه پیدا کردند که چین را به مقصد ایران به همراه کاروان عروس ترک کنند. آنها در همان سال با 14 کشتی از جنوب چین گذشتند و به بندر سنگاپور رسیدند. پس از آن به سوی شمال به سوماترا، سپس به غرب بندر ترینیکو در سریلانکا رفتند. سپس کم کم از عرض دریای فارس گذر کردند و به هرمزگان رسیدند. پیمودن این راه بسیار دشوار بود. آنها 2 سال در سفر بودند و از 600 تن که در این سفر همراهی می کردند تنها 18 نفر جان سالم به در برده بودند که به همراه خانواده پولو باقی ماندند. خانواده پولو کاروان عروس را پس از رسیدن به ایران رها کردند و از راه زمینی خود را به بندر ترابزون در کناره دریای سیاه رساندند. اقامت 25 ساله در شرق وضعیت آنان را دگرگون ساخته بود و به دشواری می توانستند به زبان خود سخن گویند. ظاهر آنها نیز بسیار آشفته بود. لباس‌های کهنه، آلودگی بدن باعث شده بود که خیشاوندان پس از پرسش‌های فراوان آنان را به خانه‌هایشان راه بدهند. آنها برای شناساندن خود به اقوام و دوستانشان ضیافتی برپا کردند و در آنجا لباس‌های تاتاری خود را که در طی سفر مندرس و کهنه شده بود پوشیدند و در مقابل چشم میهمانان با یک حرکت سریع لباس‌ها را شکافته و از شکاف آن مقادیر زیادی جواهرات قیمتی فرو ریختند. و اما نقدی کوتاه درباره درستی کتاب. پس از انتشار سفرنامه مارکوپولو، مردم او را مورد انتقاد و سرزنش تمسخر قرار دادند و کتاب او را مجموعه ای از دروغ‌ها و مطالب جعلی قلمداد کردند، حتی زمانی که در بستر مرگ افتاده بود. اما مارکو پاسخ داد که من حتی نیمی از آنچه که دیدم را در این کتاب ننوشتم. در کتاب پولو از پول کاغذی و ویژگی آتشگیری زغال سخن به میان آمده، اما درباره دیوار چین، چوبک غذاخور یا بستن پای زنان برای کوچک نگه داشتن آن چیزی گفته نشده است. این سکوت درباره چنین پدیده‌ای ویژگی چینی‌ها بوده است، که این گمان می‌رود که مارکو هرگز به چین سفر نکرده، بلکه کتابش را بر پایه شنیده‌هایش نوشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دیوار بزرگ چین مربوط به دودمان مینک است که بیش از 200 پس از مارکو می‌زیستند. دودمان یوان که زمانی بر این سرزمین سیطره داشتند، مارکو را به خدمت گرفته بودند. سرزمین‌هایی در شمال و جنوب جایگاه امروزی دیوار چین را در دست داشتند و منطقی نبوده که در آن میان یک سنگربندی و بنایی به این بزرگی ساخته شده باشد که هنوز پس از چندین دودمان بر جای مانده باشد. به علاوه این که دیگر اروپایی‌ها که در دوره فرمانروایی دودمان یوان به آنجا سفر کرده بودند، حرفی درباره چنین دیواری نزده بودند. با این حال حتی اگر داستانهای مارکوپولو حاصل شنیده‌هایش از دیگران بوده باشد، اگر هدف او از بیان داستانهایش تأثیرگذاری بر دیگران بوده تا بتوانند از یک تمدن پیشرفته تر آگاه شوند، زیرکی او را نشان می‌دهد و گمان می‌رود شاید بخش‌هایی از شنیده‌های او برای اروپاییان بازگو نشده تا او را به ریشخند نگیرند. با گسترش مطالعات درباره مارکوپولو در اروپا در سده 19 هم نشانه هایی از حضور وی در امپراتوری بزرگ مغولان پیدا شد و همچنین در متون چینی اشارهی به یکی از خدمتگزاران قبلای خان شده که تلفظ چینی آن پو لو بوده است. اما پول پلیو چینشناس فرانسوی این استدلال را زیر سؤال می برد و نشان می‌دهد که پولوی اشاره شده در متون چینی مارکوپولو نیست، بلکه اشاره به کارگزاران مغولی به نام پولاد چینگسانگ است. این مسئله نشان داد که در منابع آسیایی و چینی هیچ اشاره مستقیمی به مارکوپولو نشده است. همچنین توضیح می‌دهد در چین مردم از گندم به شکل ماکارونی استفاده می‌کنند، که نشان دهنده این است که در سال 1298 میلادی ماکارونی برای مردم ایتالیا ناشناخته بوده است. و اما مرگ مارکوپولو. در سال 1323 پولو به دلیل بیماری بستری شد. در 9 ژانویه 1324 با وجود تلاش‌های پزشکان برای درمانش در 69 سالگی از دنیا رفت. خانواده پولو از یک کشیش درخواست کرده بودند که وصیت‌نامه و درخواست‌های مارکو را پس از مرگ قانونی کند. طبق قانون آن دوران بخشی از دارایی پولو به کلیسا رسید. پولو این مطلب را پذیرفته بود و درخواست کرده بود علاوه بر آن در آینده مقداری پول به کلیسای سن لورنزو جایی که قرار است در آنجا دفن شود پرداخت گردد. همچنین او برده ای از قوم تاتار را که از آسیا با خود به ونیز آورده بود آزاد کرد. شنوندگان گرامی، این نقد و بررسی کتابی مشهور از جهانگردی شهیر بود که تا اینجا ارائه شد. به شرط بقا و سعادت در قسمت بعدی به سفرنامه نویسی دیگر خواهیم پرداخت. همچنان شنونده با من قدم بزن باشید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
به نام خدا، خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. من مناسبات هاشمیان هستم. رشته تحصیلی بنده تاریخ ایران اسلامی هست. میخوایم در رابطه با شیوع بیماری های واگیردار در ایران در خدمتتون باشیم و در رابطه با این بیماری ها یک مقدار اطلاعاتی رو خدمت شما ارائه بدیم. تاریخ ایران پر از بیماری‌های واگیردار و همه‌گیری هست که تأثیرات خیلی زیادی رو بر زندگی انسان‌ها در طول تاریخ داشته. با بروز این شیوع ناگهانی و درازمدت، جوامع انسانی در ایران هم با تحولات عمیق و پیچیده‌ای مواجه شدند. در این میان در واقع میتونیم بگیم که این بیماری های واگیردار سهم خیلی مهمی رو در این امر داشتن و تغییرات اجتماعی ناشی از تلفات مرگ و میر و رکود اقتصادی تأثیرات زیادی رو بر اوضاع اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ ایجاد کرده. همونجوری که میدونیم سرزمین ایران به علت موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی که داره تمام دوره‌ها در معرض خطرهای طبیعی و همچنین ورود بیماری‌های ناشناخته بوده که هم میتونیم بگیم بیماری‌های فصلی و بومی که در اون ناحیه بودن و هم به بیماری‌های اپیدمیک و همه‌گیر در ایران میتونیم در طول تاریخ اشاره بکنیم، به خصوص از زمانی که ایران در عرصه بین‌المللی مطرح شد. جنگ‌های طولانی و قحطی‌هایی که به سبب این وضعیت نامناسب اقتصادی ایجاد شد خودشون یکی از عواملی بودند که بروز و شیوع بیماری‌های واگیردار رو گسترش می‌دادن. در این برنامه ما می‌خوایم در رابطه با بیماری آبله صحبت بکنیم و توضیح بدیم و شرح بدیم و یک مقداری پیشینه‌ای در رابطه با شرایط همه‌گیری بیماری آبله در ایران صحبت بکنیم. آبله یک بیماری خطرناک و بسیار نفرت انگیزی بود که در میان ایرانی ها وجود داشت و در صورت ابتلا به اون تا حد زیادی فرد رو دچار مرگ میکرد و عوارض ناشی از این بیماری هم مثل کوری و کری و همچنین چهره آبله‌گون یکی از شاخصه هایی بود که افرادی که به آبله دچار میشدن تا آخر عمر باید با این شرایط زندگی میکردن. نویسنده کتاب تاریخ اجتماعی تهران در خصوص وضعیت اجتماعی افرادی که از بیماری آبله رنج می بردن اینجوری میگه که 2% از مردم تهران آبله رو بودن و اکثر این آبله ها در صورت و بینی و چشمشون نمایان شده بود و بسیار اونها رو بدمنظره کرده بود. آبله یک بیماری بومی بود، ولی وقتی که جلوی این بیماری رو نمی گرفتن دولت مردا و سیاست مداران ایران به یک اپیدمی تبدیل می شد. این بیماری به خصوص عامل مهمی در مرگ و میر بچه ها بود و تمام افراد رو درگیر می کرد و بسیار وضعیت خطرناکی رو براشون به وجود می آورد. در واقع میتونیم بگیم که پیشینه آبله کوبی در ایران به دوره‌های قبل برمیگرده و شیوه آبله کوبی یا مایه کوبی در بلوچستان در میان قبایل و عشایر زیاد دیده میشده و اعتقاد داشتن که اگر بچه‌ای در کودکی دچار آبله بشه برای شیردوشی از گاوی که به این بیماری در واقع مبتلا هست باید فرستاده بشه تا خود به خود یک مسئولیتی درش ایجاد بشه. بلوچ ها واکسن آبله رو پوتوگاو می نامیدن و در اکثر نوشته های طب قدیمی ایران مطالبی در مورد آبله وجود داره. همونجور که می دونین اولین کسی که در قرن سوم هجری آبله رو کشف کرد و در موردش مطلب نوشت زکریای رازی بود و ایرانی ها از قبل با این مسئله آشنا بودن و در واقع جزئی از تاریخ ایران به حساب می اومد. گزارش های در تاریخ وجود داره که استفاده از مایه کوبی یا همون واکسنی که بعدها در اروپا ایجاد میشه توسط ادوارد جنر پیش از اون در تمدن اسلامی در هند و چین در واقع متداول بوده و از طریق قسطنطنیه به اروپا گسترش پیدا کرده و در قرن 18 لوی 16 وقتی که 20 ساله بوده توسط دنیا مطرح کردن. اما در دوره قاجار پزشکان بریتانیایی در سال 1218 هجری قمری سعی کردند که واکسیناسیون آبله رو معرفی کنند، ولی ایرانیان در واقع این تلاششون رو خنثی می‌کردن و ادعا می‌کردن که این روش رو قبل از اونها در واقع کشف کردن و احتیاجی نیست که این واکسن رو استفاده کنن. در سال 1218 هجری قمری دکتر جوکس تعدادی از کودکان رو به درخواست مادرانشون در بوشهر واکسینه کرد، اما حاکم شهر و خیلی از افراد درگیری با ایشون پرداختن و به ایشون اخطار دادن که دیگه این کار رو انجام ندن و ایشون تعدادی از بچه های ارمنی رو واکسینه کرد، ولی برای واکسیناسیون بچه های مسلمان به او اجازه داده نشد و این اتفاق در واقع افتاد که اجازه برای واکسیناسیون ایرانی ها به دولت بریتانیا داده نشه و اونها اجازه نداشته باشن که ایرانی ها رو واکسن بزنن. در سال 1226 هجری قمری جان کرمیک پزشک عباس میرزا شد و در ایران کار خودش رو ادامه داد و تونست یک سری کارهایی رو بر علیه آبله انجام بده و به اعتبار عباس میرزا در بعضی از روستاها اطفال واکسینه شدن، اما به دلایلی در واقع این واکسیناسیون متوقف شد و برادر مسن‌تر و رقیب عباس میرزا محمد علی میرزا حاکم کرمانشاه تونست در منطقه که خودش حکومت میکرد در منطقه کرمانشاه و منطقه مرزی با عراق کار واکسیناسیون رو انجام بده. تاجر فرانسوی اسمش جین دمارت بود که در واقع در این منطقه در کرمانشاه کار واکسیناسیون رو انجام میداد و خودش و خانومش تعداد زیادی از افراد رو واکسینه کرده بودند. و میگن در اون زمان بیش از 500 کودک بر علیه بیماری وبا واکسینه شده بودن که در این میان 25 نفرشون شاهزادهای قاجار هم در واقع بودن. زمانی که شاهزاده حاکم در سال 1822 مرد، دمورات از کرمانشاه به همدان اومد و از اونجا هم نهایتاً به جلفا رفت و تمام مردم این شهر رو در واقع کار واکسیناسیونشون رو انجام داد. روشی